سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در گفتگوهای حاشیه‌ای نشست سوم در دوحه در مورد مبادله زندانی ها نیز با هیئت آمریکایی گفتگو شده. آقای مجاهد امروز در یک نشست خبری در کابل در پاسخ به سوال در این مورد گفت:
در گفتگو با نماینده های امریکا روی برخی موضوعات که باقی مانده بود صحبت شد. در آن دو تبع امریکایی که در افغانستان زندانیان هم شامل بود و در مورد آزادی آنها پیش از این هم گفتگو شده بود. در این مورد باید شرایط ما پذیرفته شود. ادبای ما هم در امریکا در گوانتانامو زندانیان. در بدل این امریکایی ها باید ادبای ما هم آزاد شوند. همان طوره که به آنها ادبایشان مهم است، برای ما هم ادبای افغانستان مهمند.
پس از حمله امریکا بر افغانستان در سال 2001 که باعث فروپاشی دور اول حکومت طالبان شد، تعداد از اعضای طالبان زندانی و به گوانتانامو انتقال یافتند. رهبران پاکستان و تاجکستان علاوه بر موضوعات دو جانبه در مورد افغانستان نیز گفتگو کرده، یک افغانستان صلح‌آمیز و مرفه را برای امنیت منطقه مهم خواندند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان امروز با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان در شهر دوشنبه ملاقات نمود و توافقنامه همکاری‌های استراتژیک بین دو کشور امضا شد. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته که هر دو جانب ایجاد یک حکومت فراگیر را برای ثبات در افغانستان مهم خواندند. کرکت بورد استرالیا بار دیگر گفته تا زمانی که حقوق زنان افغان تأمین نشود مسابقات را با تیم افغانستان انجام نخواهند داد. استرالیا از سال 2002 میلادی به این سو سه بار مسابقات کرکت با تیم افغانستان را به دلیل عدم رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان لغو کرده. پس از برگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 زنان افغان از ورزش منع ساخته شدند. اردوی پاکستان از تمرینات نظامی مشترک با ایالات متحده در ایالت خیبر پختونخوا این کشور خبر داده. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان امروز در اعلامیه گفت این تمرینات نظامی که در 29 جون آغاز شده به هدف ارتقای سطح همکاری و هماهنگی بین نیروهای دو کشور در امر مبارزه با تروریسم برای دو هفته جریان دارد. خیبر پختونخوا پاکستان یکی از ایالات ناآرام آن کشور به شمار می رود و اردوی پاکستان بارها برای از بین بردن شورشیان مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان در مناطق قبایلی عملیات نظامی را راه اندازی کرده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر درخواست خود را از کشورهای غربی برای ارائه سیستم‌های دفاع هوایی پیشرفته و تسلیحات راکتی دوربرد به اوکراین تکرار کرد. زلنسکی این درخواست را پس از کشته شدن 5 تن در حمله امروز طیارات بی پیلوت و راکت‌های روسیه در منطقه دنپر مطرح کرد. زلنسکی قبلا نیز زمانی که در یک حمله راکتی روسیه در منطقه ویلیانسک در 30 جون 7 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند، این درخواست را مطرح کرده بود. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. طالبان پرداخت معاشات معلمان زن را به حالت تعلیق قرار دادند.
معاش ما 5000 شده، 5000 هم در این ماه اجرا نکردند.
حکومت طالبان میگوید که به خواست جامعه جهانی ممنوعیت ها و محدودیت ها بر آموزش و سایر فعالیت های زنان را لغو نخواهند کرد. سکتور خصوصی چیست و چه اهمیت دارد؟
سکتور خصوصی متشبثینی است که بدون سرمایه دولت، بدون استفاده از منابع بیت المال به داد و ستد بپردازد.
شماره از پناهجویان افغان در فرانسه هم میگویند
عزیز مشکلات امده دارم دیگه خاص ما عزیز بکی بیشتاز است، عزیز بکی موفق میشه، این است که باید بر مهاجرین کمک کنم میشه.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماره از معلمان زن ادعا کردند که حکومت طالبان علاوه بر کاهش معاشات آنها، پرداخت معاشاتشان را معطل قرار داده و این اقدام آنها را به شدت نگران ساخته. آنها به رادیو آزادی گفتند که اگر معاشات آنها به وقت پرداخت نشود، با مشکلات زیاد روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از آموزگاران زن در مکاتب مختلف شهر کابل مدعی‌اند که وزارت معارف حکومت طالبان پرداخت معاشاتشان را به تعویق انداخته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که در کنار کاهش معاششان به 5000 افغانی، معطل قرار گرفتن پرداخت معاش ماهی سرطانشان از سوی وزارت معارف حکومت طالبان آنان را به شدت نگران کرده است. یکی از سرمعلمین در یکی از مکاتب دولتی شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواستنامه خودش و مکتبش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
من 5000 هم در این ماه شروع نکردم، گفتن امروی ماه اسد یک جای اولا میکنیم و همزا معلوم نیست و ماشاش ما با تعلیق رفته دگر نمیفهمیم کل ما نگران زیاد هستیم که اولا نمیشه کلی تشویش کلی جگرخونی هر استاد از راه دور میه بعضی ها بیوستن شوهر ندارن که مصرف خودم داشته باشم.
یک آموزگار زن از یکی از مکاتب دیگر شهر کابل نیز که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، مشکل مشابه را مطرح کرد. او به رادیو آزادی گفت:
ما یکی از معلمین شهر کابل هستم، به ما اطلاع رسیده که در این ما ماش نداریم. ما مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم، کرای خانه داریم و در این ما چی کنیم؟
آنان از حکومت طالبان میخوان در قسمت پرداخت معاشاتشان توجه کرده و معاششان را با وقت پرداخت کند. در همین حال برخی رسانه های محلی یک مکتوب منصوب به وزارت معارف حکومت طالبان را نشر کردند که بر اساس آن پرداخت معاشات کارمندان زن این وزارت تعلیق شده است. در این مکتوب که تانوز وزارت معارف حکومت طالبان آن را رد و یا تایید نکرده، آمده است که با توجه به فرمان رهبر طالبان که معاش کارمندان زن اداره های دولتی را 5000 افغانی تعیین کرده، تنظیم سیستم پرداخت معاشات کارمندان زن این وزارت مطابق به این فرمان زمانگیر است. در این مکتوب آمده که حبیب‌الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، بنابر پیشنهاد کمیته بودیجه پرداخت معاشات کارمندان زن این وزارت را معطل قرار داده است. ما این مشکل آموزگاران و جزئیات مکتوب را با منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، در میان گذاشتیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که اخیرا ملا هیبت الله خانزاده، رهبر طالبان، با صدور فرمان معاش کارمندان زن اداره های دولتی را که در نظام پیشین به کار گماشته شدند 5000 افغانی تعیین کرده است. این فرمان در کنار انتقادات بین المللی با اعتراض و اعتصاب کاری برخی کارمندان زن در اداره های دولتی از جمله برخی چفخانه ها در کابل روبرو شد. حکومت طالبان که مدعی است حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تأمین است، ممنوعیت ها و محدودیت های شدید را بر آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
حکومت طالبان میگوید که به خواست جامعه جهانی محدودیت‌ها بر آموزش و سایر فعالیت‌های زنان را لغو نخواهد کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، این موضوع را موضوع داخلی افغانستان خواند. بیشتر در این گزارش.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و مسئول هیئتشان، در نشست سوم دوحه به روز چهارشنبه سوم جولای در یک نشست خبری در کابل گفت حکومت طالبان مشکل آموزش و زنان را به خواست جامعه جهانی حل نمی کند. او بحث آموزش و موضوع زنان را مشکل داخلی خواند و گفت افغانان باید درک کنند که آنان به گپ جامعه جهانی کار نمی کنند. او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اظهارات روزماری دی کارلو، معاون سرمنشی ملل متحد، که گفته بود آموزش دختران موضوع داخلی افغانستان نیست، گفت:
نماینده ملل متحد گپی که در مورد آموزش مطرح کرده در نشست دوحه یاد نشده. اگر بعدن کدام نشستی داشتند، کاملا با آنان ارتباط دارد. من باز هم تاکید میکنم که موضوع آموزش، موضوع زنان و بعضی مشکلاتی که ما در افغانستان داریم موضوع داخلی و نیاز داخلی ما است و ما این را حس میکنیم که این مشکل افغانستان است نه از جهان.
مجاهد افزود آنان خود در پی راه حل برای چالش های داخلی هستند. این در حالی است که روزماری دی کارلو، معاون سرمنشی ملل متحد و مسئول برگزاری نشست سوم دوحه روز سه‌شنبه پس از یک نشست با برخی فعالان جامعه مدنی و زنان افغان در یک نشست خبری گفت که با توجه به تعهد افغانستان به کنوانسیون های بین المللی، ممنوعیت آموزش دختران موضوع فراملی است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در کنار دیگر ممنوعیت ها و محدودیت ها آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و تحصیلشان در پوانتون را منع کردند. شماری از دختران محروم از آموزش و تحصیل مدعی‌اند که حکومت طالبان از موضوع حقوق اساسی زنان و دختران به عنوان وسیله باجگیری برای به رسمیت شناختنش استفاده می‌کند. دو تن از آنان که نمی‌خواهند نامشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
طالبان موضوع تحصیل دختران را باجگیری گرفتند و با نوعی از دخترها استفاده میکنند که همیشه باید موضوع دخترها روی میز مذاکره به خاطر ازی باشه که یا ما رو به رسمیت بشناسیم یا در تحصیل در افغانستان کاملا ممنوع میکنیم به دخترها.
حکومت فعلی کسایی هستن که خودشان مشکل ایجاد کرده، پس کسی که مشکل ایجاد میکنه اونا در صدد از این نیستن که مشکل حل کنن. اگه اونا دیدگاهشان بود که دخترها باید مکتب بخونن و پنتون برن و کار کنن، اونا اصلا موانع ایجاد نمیکردن.
سخنگوی حکومت طالبان در نشست روز چهارشنبه اش که درباره نشست دوحه جزئیات میداد، این نشست را پردستاورد خواند و گفت که در حاشیه این نشست 24 نشست با نمایندگان کشورها داشتند. مجاهد گفت که در دیدار با نمایندگان آمریکا درباره دو زندانی آمریکا در افغانستان و زندانیان افغانستان که به گفته او در آمریکا و گوانتانامو زندانیان بحث شده است، او گفت که آمریکا باید برای رهایی دو شهروند از شروط حکومت طالبان را که به گفته او رهایی زندانیان افغانستان از زندانهای آمریکا و گوانتانامو است بپذیرد. مجاهد در مورد این زندانیهای آمریکایی در افغانستان جزئیات بیشتر نداد و نگفت که چه تعداد شهروندان افغانستان هنوز هم در زندان گوانتانامو به سر می‌برند. اما نمایندگان آمریکا از جمله تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان تا هنوز در این باره چیزی نگفته است. سخنگوی حکومت طالبان مدعی شد که کشورهای اشتراک کننده در نشست سوم دوحه در بحث حمایت از سکتور خصوصی افغانستان و مبارزه با مواد مخدر و حل چالش‌هایی که مردم با آن از این ناحیه دچارند با آنان وعده همکاری دادند. نشست سوم دوحه 30 جون آغاز و 1 جولای پایان یافت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در اجلاس سوم در دوحه که روز دوم جولای به پایان رسید، نمایندگان حکومت طالبان و نمایندگان ویژه چندین کشور و مقامات بلند رتبه ملل متحد اشتراک داشتند. یکی از موضوعات عمده مورد بحث تقویه سکتور خصوصی در افغانستان بود. سکتور خصوصی چیست؟ همکارم در صحبت این سوال را از آقای حافظی پرسیده.
سکتور خصوصی متشبثینی است که بدون سرمایه دولت و بدون استفاده از منابع بیت المال به داد و ستود و رفع نیازمندی های مردم از جمله تجارت، صنعت و خدمات بپردازه. به طور مثال یک هتل، یک کسی هتل داره، یک کسی رستوران داره، یک کسی یک موتر باربری داره، یک کسی دیگه یک وسیله نقلی مسافربری داره، یک کسی یک کارخانه تولیدی داره و یک دکاندار، یک تاجر که مال بر دکاندار وارد میکنه و اون به فروش است. تمام از این زیر چتر سکتور خصوصی میه.
مشکل فعلی سکتور خصوصی در افغانستان چی است؟
سکتور خصوصی افغانستان مشکلات فراوان داره. یک مشکلشان این است که زیر ساختهای کافی بر رشد اقتصادی در اون وقت وجود نداره. مثلا محصولات زراعتی ما 40% از مزرعه تا مارکت ضایع میشه. به خاطر از اینکه سرخانه های معیاری نیست، جاده های متروکه که سبب جمع و جول نشه و مال خراب نکنه وجود نداره و اختلافات که با کشورهای همسایه وجود داره، هر از گاهی سکتور خصوصی را بسیار متضرر میکنه. موتورهای پر از میوه و سبزیجات و دیگه اشیای سریع الفساد در پشت دروازه های مرزهای کشورهای همسایه باقی میمونند و او فاسد میشه.
اگر یک پیشنهاد داشته باشیم برای حکومت افغانستان و یا جامعه بین المللی، چی کارهایی را باید انجام بدن که سکتور خصوصی افغانستان تقویه شد؟
سکتور خصوصی افغانستان خوشبختانه از مزیت‌های زیاد برخوردار است. یکی که محدود به داخل افغانستان نیست و در 51 کشور دنیا حجم تجارت و دارایی سکتور خصوصی افغانستان در آمریکا و در اتحادیه اروپا و در قلمرو شوروی سابق و در خلیج، کشورهای خلیج مخصوصا دبی و ترکیه و بعضی کشورهای دیگه، از حجم عمومی تجارت افغانستان که در بسیار بالاتر است. و در اینجا نقدینه ازیار ما به سالهای 2017 یک ارزیابی کرده بودم در حدود 150 میلیارد دلار افغان ها در سراسر دنیا پول دارن و تشبث میکنن و در بهترین مارکت های دنیا رقابت میکنن، در نیویورک، در منهتان یا رقابت میکنن، در جبل علی، دوبای. صادرات ما از افغانستان که در بیشتر است، یعنی کل تولید افغانستان یک طرف است و همین تولیدات را که ما در صادرات را که از محصولات تولید شده توسط افغان های مقیم امارات ما انجام میتیم زیادتر است و بسیار با کیفیت خوب جنس صادر میکنن. و تاجرها و متشبثین خصوصی افغانستان فعلا متشبثین بین‌المللی هستند و این سبب میشه که ما نه تنها پول خود میتونن بیارن به افغانستان، میتونن مهارت کاری خود بیارن، ولی یا نیاز به یک بستر سیاسی مسئول و مطمئن دارن که در اونجا یک بنیاد حقوقی داشته باشه، یک قانون وجود داشته باشه، قانون اساسی باشه و دیگه دنیا موانی خلق نکنم. مثلا در گذشته ما یک برای سرمایه‌گذاری در افغانستان یک تسهیلات داشتیم، بانک جهانی یک چیز به نام بیمه میگا به افغانستان داده بود که هر متشبث خارجی اگر در افغانستان سرمایه‌گذاری میکرد و بنا به حوادث غیر متعارف و غیر مترقبه و ضرر میکرد، ضرر از دور بانک جهانی جبران میکرد و این بسیار مشوقی خوب بود. به این خاطر همی کمپانی های کلان مخابراتی آمد که هم 600 میلیون 500 میلیون دلار در افغانستان سرمایه‌گذاری کردن و بسیار فایده هم کردن. حال ما از او محروم هستیم و افغانستان ضرورت به یک بستر سیاسی داره که او دولت به رسمیت شناخته شود. دولت افغانستان در طی 30 سال گذشته از فقدان مشروعیت برخوردار است و هیچ کشور به رسمیت نشناخته. به لحاظ کشورهایی که به قوانین تجارت جهانی پایبند هستند، اونا در قدم اول مطالبه میکنن که شما برادر از کدام کشور هستین؟ از افغانستان. خود سرمایه‌گذاری در افغانستان میشه؟ بله. لحاظا شما نمی کنیم شما کار، چون که دولت شما را هیچ کشور به رسمیت نمی‌شناسد. برای مردم افغانستان باید در قدم اول یک آدرس سیاسی مقتدر مشروع به وجود بیارن و یک بستر خوبی باشه بر رشد اقتصادی، بر جلب سرمایه‌گذاری. افغانستان پر از منابع است، نیروی کار بسیار خوب و مستعد و ارزان داره، آب‌های سرگردان داره که میشه از او بر زراعت و بر تولید برق استفاده صورت بگیره. تقریبا 300 روز آفتابی داره، از انرژی خورشید میشه استفاده کرد و زمین‌های بکر و بایر داره که تا حالا از او ما استفاده کافی نکردیم. به اون خاطر است که ما از خارج مواد خوراکی وارد میکنیم. اگر ما یک برخورد درست و انتخابی بکنیم در مورد کارهای خود و تولید خود، ما میتونیم غیر از خود ما ضرورت‌های خود را رفع کنیم، برای 160 میلیون نفر دیگه از دنیا میتونیم مواد خوراکی صادر کنیم اگر از ظرفیت کامل خود است. تمام از یا مربوط میشه به اینکه باید ما یک اداره سالم، اداره پاک و یک امنیت سراسری داشته باشیم. در گذشته امنیت نبود و متاسفانه فساد اداری و فساد مالی زیاد بود و آلف امنیت هست ولی مشروعیت نیست. بنان باید میگه پاک کلش با هم باشه. در غیر از یا شما یک قرارداد معدن اگر به کس بتین و قرارداد مثلا چینایی ها تخطی کنن، شما به هیچ مرجع بین‌المللی مراجعه کرده نمیتونید، چون شما را کس برستد نمیشناسد. در بتریشن یا همو حل منازعات تجارتی که در دنیا وجود داره، چی در لندن، چی در پاریس، چی در فرانکفورت و نیویورک، شما مراجعه کرده نمیتونید. و این یک ضعف بسیار کلان است و بدون بستر سیاسی و مشارکت همگانی و مسئله زنا هم از لحاظ سیاسیش به هر صورت و مورد بحث ما شما نیست، از لحاظ اقتصادی نصف نفوس جامعه، نصف نیروی کار ماست. اگر اینا از حقوق کامل کار برخوردار نباشن، پیشرفت اقتصادی صورت گرفته نمیتونه. مال متشبثین زن که در ما داشتیم شورای زنان تجارت پیشه در اتاق داشته وقت من رئیس اتاق بودم، شورای زنان تجارت پیشه بود، بعد از فدراسیون زنان تجارت پیشه را جور کردیم، اینا جمع شدن چندین هزار نفر از این خانم ها در سراسر افغانستان یا شرکت ثبت کردن، تجارت میکردن، به سند رو آوردن، در تولید هم میگرفتن، در پروسس مواد خوراکی و زراعتی کار میکردن، بسیار موفق هم بودن و تقریبا در حدود $1 میلیارد سهم از زیاد تولید ناخالص داخل افغانستان بود. وقتی ها شما معلوم کنید در قلم $1 میلیارد خالص نیه. بران پیشنهاد ما این است که ما همه دست به دست هم بتیم و یک اقتدار ملی مشروع فراگیر بسازیم که دنیا به او حرمت کنه و مردم افغانستان خود را مسئول احساس بکنن.
مصاحبه با آذرخ شافیزی، آگاه امور اقتصادی، را از رادیو آزادی شنیدید. پیشتاز شدن حزب راست افراطی در انتخابات فرانسه باعث نگرانی مهاجرین افغان در آن کشور شده. این که چرا، جزئیات در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
پس از آن که در انتخابات پارلمانی فرانسه حزب راستگرایان افراطی بیشترین آرا را به دست آورد، شماره از مهاجران افغان درباره آینده پرونده مهاجرتیشان در این کشور نگرانند. آنان که برخی هایشان به تازگی به فرانسه پناهنده شدند و برخی دیگر در کشورهای دیگر در انتظار بررسی پرونده های پناهندگیشان هستند، نگرانی خود را با رادیو آزادی شریک کردند. یک پناهنده افغان که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی میگوید:
نگرانی من و بسیاری دیگر این است که اگر این حزب در انتخابات پیروز شود، می تواند برای درخواست های پناهندگی منجر شود، با ویژه برای پناهندگانی که به صورت قاچاقی به فرانسه آمدند. این وضعیت می تواند بسیار دشوارتر شود.
خیرالله پرهر، یکی دیگر از پناهندگان افغان و خبرنگار که نزدیک به یک هفته پیش به گونه قانونی به فرانسه پناهنده شده است، در این مورد نگران است. او مدعی است که به دلیل 4 ماه سپری کردن زندان تحت حاکمیت طالبان و مشکلات امنیتی مجبور به پناهندگی به فرانسه شده است.
ما از وضعیت کنونی فرانسه بسیار نگرانیم. حزبی که در انتخابات پیشتاز است، سیاست‌هایش در مورد مهاجران نگران کننده است. ما جامعه جهانی و از این حزب انتظار داریم که با وضعیت پناهندگان افغان توجه کند، زیرا در افغانستان همه خبرنگاران، سیاستمداران و فعالان مدنی با مشکلات جدی مواجه هستند. من خودم 4 ماه در زندان طالبان بودم و به دلیل امنیت جان خود به فرانسه پناهنده شدم.
پیشتازی حزب راستگرایان افراطی بر رهبری مارین لوپن در انتخابات پارلمانی فرانسه نگرانی های پناهجویان افغان در کشورهای دیگر را که منتظر تکمیل شدن پرونده های پناهندگیشان و دریافت ویزا هستند دو برابر کرده است. محمد علی فقیرزاده و سعیده مرادی، دو تن از آنان که در ایران به سر میبرند، با رادیو آزادی گفتند:
بله، من خودم 6 دختر دارم. یک دخترم صرف 11 مکتب میشد، یکشم صرف 9 مکتب میشد، یکشم مکتب تمام کرده بود که شرایط اومدن باز به طرف اومدیم. حالا اینجا مهاجرین مشکلات خود دارن دیگه. خاص ما از دیزبی که پیشتاز است، از دیزبی که موفق میشه، ای است که باید بر مهاجرین کمک کنه، میشه نظرشون بر مهاجرین باشه، خود به نظر باشه به افغانستان ها که ببینیم.
خب به خاطر اینکه من خودم همسرم تو فرانسه است، خب خیلی نگرانم که اگه این خانم بیا سر روی کار، خب همین جوریش هم کار ما عقب هست، بعد اینطوری که به شک اصلا دیگه کلن نابود میشه این زندگی ما.
این نگرانی ها در حال مطرح میشود که رهبر حزب راستگرایان افراطی فرانسه در مصاحبه با فرانس اینتر در تاریخ 2 جولای تاکید کرد که در صورت پیروزی در انتخابات به تحقق وعده های خود پایبند خواهد بود.
واضح است که ما نمیتوانیم به دولت برسیم تا زمانی که اقداماتی که رای دهندگان از ما انتظار دارند را انجام ندهیم. آنها از ما خواستند که سیاست‌های کشور را تغییر دهیم و این همان دلیلی است که آنها ما را انتخاب کردند.
این حزب 34% آرا را به دست آورده است. انتخابات پارلمانی فرانسه در 2 مرحله برای انتخاب 577 کرسی پارلمان برگزار می شود که مرحله اول آن در روز یکشنبه گذشته برگزار شد و مرحله دوم در یکشنبه آینده برگزار خواهد شد. این در حال است که پیشتر در جرمنی نیز به دلیل قتل یک پلیس توسط یک مهاجر افغان، مقامات این کشور اعلام کرده بودند که مهاجران خطرآفرین را به کشورهای سوم دیپورت خواهند کرد و این امر نگرانی های را درباره وضعیت و درخواست های مهاجرتی در جرمنی به وجود آورده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
همزمان با فرارسیدن فصل حاصلات میوه تازه و سبزیجات در افغانستان، حکومت پاکستان تعرفه‌های گمرکی بر میوه و سبزیجات تازه افغانستان را تا 10 برابر افزایش داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پاکستان تعرفه های گمرکی بر میوه های تازه و سبزیجات افغانستان را افزایش داده است. اداره عواید دولت فدرال پاکستان با نشر یک اطلاعیه در 29 جولای گفته است که افزایش تعرفه های گمرکی بر میوه ها و سبزیجات تازه افغانستان از اول جولای سال جاری قابل اجرا است. اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان با تایید این موضوع میگوید که تعرفه گمرکی بر میوه ها و سبزیجات افغانستان نسبت به گذشته 10 برابر افزایش یافته است. خانجان الکوزی، یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان تاکید میکند که این تصمیم به نفع تاجران افغان و مردم افغانستان نیست. به گفته او تاجران افغان برای صادرات میوه و سبزیجات هزینه های زیادی را متحمل میشوند و این امر سبب افزایش قیمت ها در بازارهای پاکستان خواهد شد.
پاکستان بالای تمام سبزی و میوه افغانستان تعرفه خود بالا برده، تقریبا نه تنها که 1% و 2% بلکه 100% و 200% بالا برده شده. واقعا که به نقص ما هستن، متاسفانه که ما برهای و دوستای اماراتم گفتیم، به دیگر دوستان که امرایشان صحبت کنه وزارت تجارت، مگر این مشکل تا هنوز حل نشده و حل نکده.
الکوزای میگوید که طرف پاکستانی این تعرفه ها را به دلیل افزایش تعرفه های افغانستان بر میوه های پاکستانی در فصل زمستان اعمال کرده است. دکتر مخلص احمد، یک تاجر افغان، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه سالهای بدین سو در وقت و موسم و سیزن میوه تازه و سبزیجات که از افغانستان به پاکستان و از طریق پاکستان به دیگر کشورها که صادر میشه، کشور دوست و همسایه کس بالای یک پلام جنسا کس تعرفه گمرکی را که از هر سال کس افزود میکنه و باعث زیان برای تاجران و در مجموع تمام دهقین ما کس از این ناحیه کس اینا متضرر میشوند.
بر اساس فهرست تعرفه هایی که اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی ارسال کرده است، تعرفه ها بر هر تن سیب از 37800 کلدار پاکستانی و 123500 کلدار و بر زردالو از 14000 به 60000 کلدار پاکستانی افزایش یافته است. همین گونه تعرفه های سایر میوه ها و سبزیجات نیز به طور قابل توجه افزایش یافته است. میرویس حاجی زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری افغانستان، بر این باور است که روابط سیاسی دو کشور تاثیر منفی بر تجارت افغانستان گذاشته است و تاجران افغان هیچ راه بدیلی ندارند. او در گفتگو با رادیو آزادی همچنان از نبود سردخانه های معیاری در کشور شکایت کرد.
ما سردخانه های معیاری، ما سردخانه های استاندارد، ما سردخانه هایی که به حجم بیشتر داشته باشه نداره که تولید سال فصل میوه خود به او نگهداری کنیم، تکتانش کمتر باشه تا که در وقت واردات از تولید خود استفاده کنیم.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان، تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. این در حالی است که برخی تاجران پاکستانی در واکنش به افزایش تعرفه ها روز سه‌شنبه در مرز تورخم اعتراض کردند. آنان هشدار دادند که اگر این تصمیم لغو نشود، در سرتاسر پاکستان دست به تظاهرات خواهند زد. بازارهای شمالی و شمال غربی پاکستان بیشتر به سبزیجات و میوه های تازه افغانستان وابسته هستند. در عین حال افغانستان بیشترین صادرات و واردات را از طریق این کشور دارد، اما این معاملات تجاری همواره بدون چالش نبوده است.
حاجی رضاخان، یکی از طرفداران معروف تیم کرکت افغانستان، روز چهارشنبه به دلیل بیماری درگذشت. اینکه او کی بود و چگونه زیست، جاوید فیضی جزئیات بیشتر را به شما میگوید.
حاجی رضاخان، مشهور به کاکا رضاخان، که چند پیش بیمار بود و در شفاخانه بستری شده بود، روز چهارشنبه 13 سرطان در افغانستان درگذشت. کاکا رضاخان یکی از طرفداران سرسخت تیم کرکت افغانستان بود که همیشه با حضور در میدانهای مسابقات داخلی و خارجی تیم کرکت افغانستان را با بیرق سیرنگ افغانستان با گرمی زیاد تشویق میکرد. او به دلیل پوشیدن لباسهای سنتی و بیرق ملی سیرنگ افغانستان مشهور شده بود. بورد کرکت افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که رهبری و کارکنان این بورد و بازیکنان کرکت از درگذشت حاجی رضاخان، یکی از طرفداران بزرگ کرکت افغانستان که همه با محبت او را کاکا رضاخان میگفتند، سخت ناراحتند. نسیم دانش، رئیس پیشین بورد کرکت افغانستان، نیز در فیسبوکش از درگذشت کاکا رضاخان ابراز تأسف کرده و نوشته است که او دیوانوار به کرکت عشق میورزید. ضیاءالحق عمرخیل، والی پیشین ننگرهار در نظام جمهوری پیشین، هم در صفحه فیسبوکش از درگذشت او ابراز تأسف کرده است. عمرخیل نوشته است: کاکا رضاخان آنقدر به موفقیت افغانستان علاقه داشت که باریش سفیدش در تمام مسابقات حاضر میشد و برای بازیکنان کرکت روحیه میداد. احمد ولی هوتک، یکی از ورزشکاران رشته مبارزات آزاد افغانستان و برخی دیگر کاربران رسانه‌های اجتماعی، هم از درگذشت کاکا رضاخان ابراز تأسف کرده. شدند. برخی از طرفداران تیم ملی کرکت افغانستان هم در صحبت با رادیو آزادی از مرگ وی ابراز تأسف کردند. احمد شاکر باشنده ولایت غزنی و سمیع الله باشنده کابل بر رادیو آزادی گفتند:
واقعا با کرکت بازان و اعضای تیم ملی کرکت افغانستان محبت و صمیمیت به اندازه داشت. موجودیت کاکا رضا خان در مسابقات کرکت برای همه بازیکنان یک روحیه میداد. خداوند رو ببخشه، جنت نصیبش کنه. خیلی متاثر شدیم.
کاکا رضا خان وقتی که با میدان میرفت همراه پرچم افغانستان، تیم ملی کرکت افغانستان خیلی تشویق میکرد. تشویق